اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جریان عیب تاری سفر مطرح بود، اگر کالایی معیب بود و فروخته شد خیار عیب محقق است، و اگر بعد از عقد عیب تاری شد این سه فرع داشت و دارد. فرع اول آن است که بعد العقد و قبل از قبض عیبی تاری بشود. فرع دوم آن است که بعد العقد و بعد القبض فی زمن الخیار عیبی تاری بشود. فرع ثالث آن است که بعد از عقد و بعد از قبض و بعد از انقضای زمان خیار عیبی تاری بشود. دو فرع قبلی گذشت. محور اصلی بحث‌های اون دو فرع این بود که عیب لاحق خیارآور است یا نه اولا، و آیا عیب لاحق مانع رد است یا نه ثانیا. روشن شد که اگر بعد العقد و قبل از قبض باشد عیب لاحق خیار آور هست، اما مانع رد است، زیرا تغییر است. دیگران میگفتند که ممکن نیست یک چیزی هم مقتضی باشد هم مانع، لکن این شبه تام نبود، زیرا دو شخص است یک، و اگر دو شخص تعدد شخصیت مشکل را حل نکند، تعدد عنوان مشکل را حل میکند. این شیء از اون جهت که عیب است و قبل از عقد است موجب خیاره، و از اون جهت که تغییر است مندرج تحت مرسله جمیل است و مانع رد. بنابراین این به عنوان عیب مانع رد نیست تا معذوری داشته باشد. دیگر این نظر فتوای مختار. اما چهار مطلب درباره همین سخن فرع اول بود. یکی رأی مرحوم اسلام کاظم بود، یکی رأی مرحوم آخوند بود، یکی رأی مرحوم شیخ بود، یکی رأی صاحب به بلغة الفقیه بود، که اونا به استناد قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فرمایشات داشتن که رضای با فرمایشات دشوار بود. فرع دوم این بود که بعد العقد و بعد القبض و فی زمن الخیار این حادثه رخ بدهد. این از اون جهت که عیب است سبب خیار است به نظر بعضی ها، به نظر ما سبب خیار نیست، برای اینکه اون عیبی باعث خیار است که عقد روی معیب بیاید، نه عیب روی معقود علیه تاری بشود. عیبی که روی معقود علیه وارد شده و سبب خیار نیست. نه، اگر قبل از قبض باشد شرط ضمنی او را همراهی میکند، زیرا مشتری وقتی کالای را میخرد چه تصریح کند چه نکند، در ضمن این شرط معهود طرفین است لدى العقلاء که این کالا با سالم باشد، یک سالم تحویل مشتری داده بشود، دو اگر کالایی در حین عقد که تو انبار بود سالم بود ولی در روز تحویل وقتی بایی خواست این کالا را تحویل مشتری بدهد آسیب دید، برابر قاعده که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق این حدیث فرمود کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، خسارتش و غرامتش و زمانش به عهده بایعه است. عقلا هم بر اساس شرط ضمنی همین حرف رو دارن. قهرن اون کل مبیع دیگه تأسیس نخواهد بود، تأیید و امضای همین سیره عقلا به بنای عقلا است. ولی مانع رد است برای اینکه تغییر است. این مال عیب تاری بعد العقد و قبل القبض. در عیب تاری بعد العقد و القبض و فی زمن الخیار دست ما برای اثبات اینکه این عیب خیارآور است کوتاه است، برای اینکه نه دلیل اول میگیرد نه دلیل دوم که کل مبیع طرف قبل قبضی باشد، لکن قاعده دیگری است که میگوید کل مبیع طرف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، گرچه قبض شده است این قاعده میگیرد، اون شرط ضمنی در کار نیست، ولی این قاعده باعث حق و رد است. لکن چون این عیب تاری مصداق تغییر است، مندرج تحت مرسله جمیل است، مانع رده. این نظر مختار بود. اون بزرگوارانی که چهار نظر دیگر داشتن، دستشون در این فرع دوم مثل فرع اول باز نیست، زیرا در فرع اول متن قاعده این است کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعی، نه علل بایع، نه زمانه علل بایع، نه غرامته و خسارته علل بایع، ظاهر شد که من مال بایعی. این که دارد ظاهرش به مال بایعی، مرحوم شیخ و همفکرانشون رو وادار کرده که قائل بشن به دخالت عقل، بگن به این که از مال بایع است، معلوم می شود که شارع مقدس حکم کرده این بیع آنمای قبل العیب فصل بشود. یک، وقتی فصل شد مبیع ملک بایع می شود و ثمن ملک مشتری. دو، این عیب در ملک بایع اتفاق افتاد لذا از مال بایع است. این دخالت عقل برای حل این تناقض است. چرا؟ برای اینکه همونطوری که عقل در مسائل برهانی دخالت میکند و مشکل اعتقاد را حل میکند، و اگر جایی دید که قرآن میگوید جا ربک یا ید الله یا وجوه یومئذ ناظره استوى علی العرش و مانند آن، فورا دخالت میکند با برهان این آیه را توجیه میکند. اگر در مسائل حقوقی هم برخلاف عدل چیزی را دید دخالت میکند و حل میکند، و این برخلاف عدل است. چرا؟ برای اینکه با بیع صحیح که خود شارع این بیع را امضا کرده، این فرشی را که فرش فروش به مشتری فروخت بر اساس اهل الله البیع امضا کرده، ولی رفته فرش را از انبار در بیاره به مشتری تحویل بده، اینجا یه آسیب دید و فرش سوخت. در اینجا شارع می‌فرماید به این که فهو من مال بایعهی. یعنی چی؟ یعنی شما بانک مبیع رو بیع رو امضا کردی و این کالا ملک تلق مشتری شد، با این فرمایش شما که این از مال بایع است جور در نمیاد، این با عدل جور در نمیاد. معناش این است که زید مالک یک چیزی است که اگر اون چیز تلف شد امر با زامن باشد، این با عدل جور در نمیاد. لذا میفهمیم که شما لابد حکم کردید به این که آنمای قبل تلف این معامله باطل شد، فرش برگشت ملک فرش فروش شد و از ملک فرش فروش سوخت و از بین رفت. این ممکن است چون شما شارید امر تعبد به دست شماست. دخالت عقل در معارف برای برهانی کردن اون مطالب است، دخالت عقل در مسائل حقوقی برای برقراری عدل است. مشابه این در مسئله فسخ هست برای ذی‌الخیار مانندان. خب چون در قاعده دوم، در فرع دوم که بعد العقد است و بعد القبض لکن فی زمن الخیار است، ما یه همچه قاعده شفافی نداریم که کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو من مال بایعی، بلکه نصوص دو طایفه است. یک طایفه ظاهرش این است که غرامتش و خسارتش به عهده فروشنده است، یک طایفه ظاهرش این است که از مال بایع است. اون طایفه که میگوید غرامتش و خسارتش به عهده بایع است، ظاهر اون طایفه زمان ید است، معامله باطل نیست، مثلیست مثل، قیمیست قیمه. این طایفه دوم که میگوید از مال بایی است، یعنی معامله باطل. اگر ما در حل تعارض به یک نتیجه رسیدیم که یکی نص بود دیگری ظاهر، یا یکی ازهر بود دیگری ظاهر، یا یکی مورد موافق قرآن بود دیگری نبود، یکی مخالف عامه بود دیگری نبود، یا یکی مورد اعراض اصحاب بود دیگری نبود، یه راه حدی برای جمع بین طایفتین پیدا کردیم، فاول متجه. اگر راه جمع پیدا نکردیم، نتوانستیم اینها رو سامان بخشیم، نوبت به اصل که رسید استصحاب میکنیم حق الرد رو. این اشاره بحث های فرع اول و دوم بود. از مرحوم محقق که بلازه فرمودید، مرحوم شیخ رضوان لاله، شیخ انصاری، فرمایش محقق را نقل میکند که محقق اینچنین گفته است: در فهم فرمایش محقق دو تا نظر است. یک نظر را مرحوم شیخ پذیرفته، اون یک نظر این است که اگر یک عیبی در زمان خیار رخ بدهد، بعد از عقد هست، بعد از قبض هست، ولی فی زمان خیار است، این دو تا حکم می آورد. یکی این که موجب خیار است و مقتضی خیار است، به استناد اینکه کل مبیع طلب فی زمان خیار فهو ممن لا خیار است. دومی که مانع رد نیست، تا خیار هست این دو تا حکم هست، همین که زبان خیار منقضی شد این دو تا حکم رخت برمی‌بنده. توجیهی که از این فتوا به عمل آمده این است که در زمان خیار مشتری که ذو الخیار است سلطه دارد، این یا قبول یا نکول، هر دو در اختیار اوست. اما وقتی زمان خیار او منقضی شد، دیگه وجهی ندارد که او بتواند رد کند مانند آن. این توجیه ناصواب است، برای اینکه اگر یه حادثه‌ای فی زمان الخیار رخ داد و باعث حدوث حق الرد شد، دیگر عمدش به عمد خیار وابسته نیست، بلکه زمان خیار فقط ظرف حدوث او بود. شما از کجا فتوا میدید به این که این خیار جدید که آمد یا حق الرد جدید که آمد حدوثاً و بقاءاً در مدار خیار دور میزند؟ این حق آمده، این حق را تا صاحب حق استیفا نکرد هست. استیفای او که زمان من نیست، نه، که وقت اونقدر تأخیر بیندازد که کشف از رضا میکنه، بله، یا در اثر تأخیر یک تصرفی در او کرده است، این تصرف داخل در مسقط سوم، الان تو مسقط چهارمیم دیگر. اگر چنون که تصرفی کرد، احداث حدث کرد، بله این مسقط خیار، یا در اثر تأخیر ما کشف از رضای او به لزوم معامله کردیم، بله خیار ساقط است. اما اگر نه تصرفی کرده نه ما کشف از رضا کردیم، چرا این خیار دوم که آمده در اثر گذشت زمان خیار از بین بره؟ بعد قتل متعقل خلاف قاعده که نیست، اگر نص است نص مطلقه دیگه، ما به اصلاق نص با تمسک بکنیم. عقد که تمام سبب برای ملکیت بود، الان کسی با ملکیت کار ندارد، با لزوم او کار دارد. عقد تمام سبب هست برای ملکیت و این کالا ملک مشتری شد و ثمن هم ملک تل خریدار. اصل ملکیت آمده، اما این ملکیت لازم است یا جائز؟ ملکیت از طرف بایه لازم است، از طرف مشتری جائز به جواز حقی، و این میتواند فحص کند؟ نه، اگر مسقطات دیگر پدید آمد، یا قولی یا فعلی، مشمول اون مسقطات است. زمان خیار برک در این زمان ظرف حدوث است، اما ظرف بقا که نیست. ما دلیل نداریم که اگر این زمان گذشت خیار باقی نیست. نه، یه وقت از خود دلیل زباندار است، زبان گویاست، مثل خیار مجلس. خیار مجلس دو طرف رو مشخص کرد، آغاز انجام رو مشخص کرد و بود البیانه بالخیار امال حدوث، مالم یفترقا امال بقا. حدوث و بقا را دلیل خیار مجلس مشخص کرد، یا حدوث و بقای خیار حیوان را دلیل خیار حیوان مشخص کرد، و صاحب الحیوانه بالخیار سلاس دیا و این مشخص کرد. اما که اگر سه روز گذشت دیگه حق رد ندارد، یا در خیار مجلس طرفین متفرق شدند دیگه حق رد ندارد. اما در مسئله خیار عیب که زمانمند نیست، عیب که آمده باعث می شود که مشتری حق رد دارد، مگر یکی از مسقطات دیگر بیاد، یا اسقاط قولی یا اسقاط فعلی کاری انجام بدهد، ما کشف از رضا به لزوم معامله بکنیم، نه رضا به اصل معامله. رضای به اصل معامله در مسئله تجارت تراز مطرح هست که باعث صحت معامله است. اینجا یقینا رضای به اصل معامله که بود، رضای به لزوم معامله مطرح هست که این رضا باعث سقوط خیار است. پس این فرمایش منسوب محقق رضوان الله علیه مورد امضا نیست. حالا فرع بعدی، آخرین فرع، یعنی فرع سوم، و اون است که این عیب بعد از عقد است و بعد از قبض است و بعد از انقضاء زمان خیار، بعد از اینکه تحویل تحول شد و زمان خیار هم گذشت، این خیار حیوان بود یا خیار شرط بود به مانند اون بگذشت، یه عیبی تاری شد. دو مطلبی که در فروع قبلی بود اینجا به اون شفافیت راه ندارد. نه، اون خیار مجلس، خیار مجلس است یا خیار حیوان است یا خیار شرط است، بله، چون خیار عیب زمانمند نیست. خب این فرع اخیر آن است که این عیب بعد از قبض است و بعد از انقضاء زمان خیار است و عیبی تاری شد. آیا این عیب مقتضی رد است یا نه؟ یک، آیا این عیب مانع رد به عیب سابق است یا نه؟ چون فضای بحث دنی است که این کالا قبل العقد یه عیبی داشت، یک، و خیار عیب هم آمد، دو، در این فضا این فرو مطرح است. کالایی که معیب بود و تحت عقد قرار گرفت و خیار عیب آمد و خیار عیب مستقر شد، اگر که این کالایی را فروشنده تحویل خریدار بدهد زمان خیار حیوان و خیار شرط و امثال ذلک هم بگذرد، بعدن یه عیب جدیدی تاری بشود، آیا این عیب لاحق مثل عیب سابق خیار آور است یا نه؟ یک، آیا مانع رد به وسیله خیار عیب سابق است یا نه؟ دو، این دوتا فرعی که در این دوتا حکمی که در فرع اول دوم مطرح بود در فرع سوم مطرح است. خیار حیوان، اون گاهی ممکنه خیار شد، اگر خیار نداشتن که داخل نیست، مثلا اگر حیوان نبود خیار حیوان نیست، اگر شرط نکردن شرط، یه فرشی را خرید قبضم داد، اینجا دیگه خیار ندارد که، نه خیاره، مگر اینکه تو مجلس نشسته باشن، اگر تو مجلس هم که خیار مجلس دارن، اگر گاو و گوسفند باشد یا اسب و شتر باشد که خیار حیوان دارن، اگر گاو و گوسفند نیست تو مجلس هم نیستن، نه خیار مجلس است نه خیار حیوان، اگر شرط هم نکرده باشن خیار شرط هم دیگه نیست، اگر خیار ندارن دیگه خیار نیست که، اصلا این فرع مطرح نیست. اگر چنونچه خیاری ندارند، یعنی یا از مجلس متفرق شدن یا حیوان نبود یا خیار شرط خیاری نکردن، خیاری در کار نیست. خب بله، الان ما چون فضای بحث رو باید با حفظ بکنیم. فضای بحث در مسقطات خیار عیب است. الان در مسقط چهارم بحث میکنیم. در مسقطات خیار فضای بحث این است که یک کالای معیب بود، اولا عقد رو او واقع شد، ثانیا خیار عیب مستقر شد، ثالثا حالا ما در مسقطات بحث میکنیم، رابعا مسقط اول و دوم و سوم گذشت، حالا در مسقط چهارمیم. وقتی در مسقطات خیار عیب بحث میکنیم صورت مسئله باید محفوظ بمونه. حالا در این فضا اگر یه عیبی جدیدن تاری شد، آیا عیب لاحق به منزله عیب سابق از خیار آور است یا نه؟ یک، آیا چون تغییر پیدا کرده مانع رد به وسیله عیب سابق است یا نه؟ دو، این دو تا حکم هم در فرع اول بود، هم در فرع دوم و هم در فرع سوم که محل بحث بود. اونجا جای بحث داشت که این عیب لاحق مثل عیب سابق هست یا نه، خیار آور است یا نه. اما اینجا هیچ وجه ندارد که خیار آور باشد. چرا؟ برای اینکه بعد العقد هست، یعنی عقد روی معیب نیامده، بلکه عیب روی معقود علیه آمده. این یک. و قبل از قبض نیست تا مشمول قاعده کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له بشه. این دو. در زمن خیارم نیست تا مشمول اون قاعده مستاد باشه که کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له. سه، نه قاعده مستاد در اینجا حضور دارد، نه قاعده منصوص در اینجا حضور دارد. بنابراین این دلیل ندارد که ای بالله خیار آور باشد. اون که سر جاش محفوظ است. بله، این خیاری که گفته شد اون خیار زمان، بله اون خیاری که گفته شد زمانمند است، یا خیار مجلس است، یا خیار حیوان است، یا خیار شرط که زماندار است. خیار حیوان چون زماندار نیست، بحث هم بیرون نیست، یعنی الان یقینا محفوظه. این خیار جدید، این عیب جدید در زمان آمده که خیار قبلی هست، یعنی خیار عیب هست، اما خیار مجلس نیست، خیار حیوان نیست، خیار شرط است که زماندار است. اون خیاری که زماندار است منقضی می شود. خب، دو امر در فروع قبلی مطرح بود. یکی این که آیا عیب لاحق به منزله عیب سابق است و خیار آور است یا نه؟ دوم اینکه این عیب لاحق مانع رد به وسیله خیار سابق است یا نه. اون فرع حکم اول در فرع اول و در فرع دوم راه داشت، برای اینکه ما دو تا قاعده داشتیم به استناد اون دو تا قاعده، یا انفساق مرحوم شیخ انصاری بود، یا تنزیل مرحوم عثمان کاظم بود، و یا تصمیم قبض در تملیک که صاحب بلغه گفته بود که البته در صورتی قبل القبض باشه. هیچ کدام از اونها نیست. بنابراین عیبم روی معقود علیه وارد شده، عیب روی معقود علیه که خیار آور نیست، عقد روی معیب است که خیار آور است. پس وجهی ندارد این خیار بیاره. این حکمش بیان رشد است و روشنه، لذا بحث مبسوطی ندارد. عمده اون حکم دوم است که آیا این خیار لاحق مانع رد به وسیله عیب سابق است یا نه. قبل از عقد یه عیبی بود، یک، عقد روی معیب آمده به سبب استقرار خیار عیب شد. دو، خیار عیب در درجه اول آن است که ذوالخیار بتواند رد کند و اگر رد مقدور نبود عرش بگیرد. آیا این خیار همچنان به قوت خودش و ترتیب خودش باقی است یا نه؟ این عیب لاحق مانع رد است ولی مانع عرش نیست. چرا مانع رد است؟ برای اینکه در مرسله جمیل ابن دراج آمده اگر این عین، این کالا قائم به عینه بود میتونید رد کنید، اگر نبود نمیتونید رد کنید، باید عرش بگیرید. اینجا که قائم به عینه نیست، چون تغییر پیدا شده است قائم به عینه نیست. نه اگر یه عیبی باشد که باعث تغییر نباشد لدل اغلا مندرج تحت مرسله جمیل نیست، مانع از رد نیست، این رو رد میتونه هم رد بکنه و نخواست عرش میگیره. ولی اگر عیبی بود که مصداق تغییر بود مندرج تحت مرسله جمیل ابن دراج است که این مرسله در حکم حسن هست و جزء معتبره هست و حجت است کما تقدم، و به استناد مرسله می شود گفت اینکه حق رد ندارد و میتونه عرش بگیره. در تأیید این مرسله و استدلال به ارسال از روایت زراره هم کمک گرفته می شود. روایت زراره که قبل از مرسله نقل شد، یعنی وسائل جلد 18 صفحه 30 حدیث دوم مال زراره است، حدیث سوم همه مرسله جمیل ابن دراج که قبلا هر دو روایت خونده شد. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه از عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن فضاله عن موسی ابن بکر عن زراره عن ابی جعفر که سند این بحث شد، گرچه موسی ابن بکر اینجا هست به هر وسیله بود اعتبار این سند ثابت شد، عن ابی جعفر علیه السلام، این رو میخوان تأیید ذکر بکنن. روی این تأیید یک نقدی وارد شده است، بعد در پاسخ میگن که بر فرضی که این نقد وارد بش باشد و ما نتوانیم از این حدیث زراره به عنوان تأیید استفاده بکنیم، همون مرسله جمیل ابن دراج سند صاحب مسئله است که این تغییر است و تغییر مانع رد است و متعین در عرش می شود. اون تأیید در روایت زراره اینه: ایما رجل اشترا شیئا و بهی ایبل و عوار و عوارون که لم یتبرع الیه و لن یبین لهو. نه فروشنده گفت اگر معیب در آمد من عهده‌دار نیستم، نه گفته که همچه عیبی دارد، هیچ کدام از اینها نگفته. فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا ثم علم بذلک العوار و بذلک الداء انه یمزی علیه البیع و یرد علیه بقدر ما نقص من ذلک الداء والعیب من ثمن ذلک لو لم یکن به. فرمود اگر یک کسی کالای رو خرید، این کالا معیب بود و عیبی داشت، یک فروشنده نه خود را تبرئه کرد و نه صاحب خریدار را آگاه کرد، این دو، خریدار غافل بعد اینکه خرید فهمید این عیب دارد، در اینجا فرمود او حق دارد که رد کند. ولی اگر در این کالا تصرف کرد و احدث فیه حدثن، تصرف کرد یک کاری درش ایجاد، چیزی درش ایجاد کرد، دیگه حق رد ندارد و عرش میگیرد. وجه تأیید حدیث زراره نسبت به مرسله جمیل است که عمده محتوای حدیث زراره که میگوید مانع رد است همون تغییر است، منتها چون تغییر غالبا به وسیله تصرف حادث می شود، از این جهت فرمود و احدث فیه حدثند که این احداث حدث به وسیله تصرف او، حدوث حدث به وسیله تصرف او شده، وگرنه اون چه که مانع رد است حدوث حادث است نه احداث. چون غالبا حدوث حادثه به وسیله احداث است، در اینجا کلمه احداث را ذکر کردند که منتفع احدثه، پس معیار اصلی حدوث حادثه است نه احداث حادثه. چون غالبا حدوث حادثه به وسیله احداث و تصرف است، این قید غالبی است، لذا روایت زراره میتواند مؤید مرسله جمیل باشد. این سخن مورد نقد قرار گرفت. مورد این است که اولا شد من نپذیریم که غالبا حدوث حادثه به وسیله احداث است، نه، در خیلی از موارد حوادث پیش میاد که مربوط به تصرف ذی الخیار نیست، مربوط به احداث نیست، این یک. بر فرض بپذیریم که غالبا حدوث حادثه به وسیله احداث است و این قید غالبی است. این که میگن این قید غالبی است، معناش این نیست که این روایت مطلق است. اگر گفته شد این قید وارد مورد غالب است، نظیر فی حجورکم، این قید غالبی است و قید احترازی نیست، معناش این نیست که این حدیث مطلق است چون می توانید به اطلاقش تمسک بکنید. معناش این است که اگر ما یه دلیل مطلقی در خارج داشتیم، یک، این بخواهد اون دلیل را تغییر کند توانای اون نیست، دو، نه اینکه خود این مطلق است. اگر گفته شد قید فی حجور کم قید مورد غالب است، نه یعنی این آیه مطلق است، یعنی اگر ما مطلقی داشتیم این توان تغییر اون را ندارد چون خودش در مورد غالب وارد شده است، احترازی نیست. خب حالا شما میخواید از حدیث زراره نظیر حدیث مرسله جمیل اطلاق بگیرید، این راه اصولی باز نیست. حدیث نه، اگر ما یه روایتی داشتیم که حدوث حادثه باعث مانع تغییر است، نظیر مرسله، اون خبر زراره نمیتواند این رو تغییر بکند، یعنی خبر زراره نمیتواند مقید مرسله جمیل باشد. چرا؟ برای اینکه اونجا دارد که فعهدس حادثن، این قید غالبی است، یا نه اصلا خود تصرف یه امر جداییست، کاری به حدوث حادثه ندارد، این تصرف کشف از رضا میکند و مسقط جداییست. بر تقدیر که ما بتوانیم از مرسله گذشته از مرسله از روایت زراره کمک بگیریم یا کمک نگیریم، کفا برای مانعیت مرسله حسن جمیل ابن الراج سندن. حالا مسئله این عیب جدید که باعث تغییر هست، عیب گاهی عیب ظاهریست، بزی چیزی میپوسه، کم میشه، زیاد میشه، اینها دارد که حکمش روشن است. یه وقت عیب معنویست، تغییر معنویست و این ضرر فاحش را هم به همراه دارد. آیا اینها هم مانع رد است یا مانع رد نیست؟ اونی که در کتاب‌های فقها مثال می‌زنن، مثل این که یک کسی در زمان تأسف بار بردهداری عبدی رو خرید، عمه خرید، او یه صنعتی بلد بود، الان یادش رفته، این عیب است. گویندگی داشت، بافندگی داشت، الان یادش رفته. یا حیوانی خرید، اسبی خرید که به یک سبک خاص در میدان مسابقه و میدان دو حرکت میکرد، الان اون سبک یادش رفته. این نمیگن تغییر. اما اون چی که محل ابتلای روز است، تغییرهاییست که یک کسی یک زمین رو خرید، یک خانه رو خرید به قیمت گرانی، به این عنوان که در اینجا اتوبان رد میشه، خیابان رد میشه، بمانند اون. بعد معلوم شد که تصویب مسئولان عوض شده، از خیابان باید از جادیه رد بشه و اتوبان باشه از جادیه رد بشه. این همون کوچه پس کوچه قبلیست. خب این تغییر دیگه، قیمتش هم خیلی فرق میکنه. حالا این رو بهش میگن تغییر، تغییر پیدا کرده، قیمتش هم کم شده، این رو میتونه رد بکنه یا فقط میتونه عرش بگیره. جمع بین حقن اینه که اینجا باید عرش بگیره، این هم تغییره. تغییر اختصاصی به تغییر بدنی و جرمی و جسمی هم سال دارک ندارد، تغییر حکمی هم شامل میشه. چرا دیگه این تغییر در ملک مشتری واقع شد، این تغییر، ولی این کالا کالای معیب بودها. فرض در این است که این زمین یه عیبی داشت یا این خانه یه عیبی داشت، عقد روی معیب واقع شد و خیار عیب محقق شد، چه تغییر پیدا بشه چه نشه، این خیار عیب هست. اگر خیار عیب باشه مشتری میتواند رد کند، چنین که میتواند عرش بگیرد. مرسل جمیل میگوید که اگر بعد از اینکه مشتری تحویل گرفت یه تغییری در او پیدا شد، این دیگه نمیتونه رد کنه، فقط میتونه عرش بگیره. الان فرع بعدی اینه که زمان خیار هم نیست، بعد از قبض هست و بعض انقضا زمان خیار. فرع سوم همینه دیگه. فرع سوم است که بعد از زمان قبض هست و بعد از انقضا زمان خیار و عیب پدید آمد. این عیب که پدید آمد، این عیب اهم از عیب ظاهریه. یه وقتی رانش زمین است، فرو رفتگی زمین است، این یه عیب ظاهری است. یه وقت هست نه، تغییر فاحش پیدا شده، این تغییر مندرج دست مرسل جمیل است، مانع رده. این زمین معیب بود، یک عیب قبل از عقد بود و خیار عیب هم محقق شد، دو و مشتری میتوانست رد کند، میتوانست عرش بگیرد، سه حالا این تغییری پیدا شده نمیتواند رد کند، چهار بود عرش بگیرد، پنج. الحمدلله.